سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. 5:30 صبح وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه: شماری از سیاستمداران پیشین افغانستان پیروزی تیم ملی کرکت کشور در برابر پاکستان را تاریخی خواندند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع، حامد کرزی رئیس جمهور سابق و عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی در پیام‌های جداگانه این پیروزی را تبریک گفتند. رهبری حکومت طالبان نیز در صفحه ایکس یا تویتر سابق ارگ نوشته، این بازی نشان داد که جوانان افغان در هر میدان استعداد دارند و می توانند پیروز شوند. سچن تندولکر، بازیکن معروف سابق جهان کرکت، گفته که بازی‌های تیم افغانستان در مسابقات جاری جام جهانی فوق‌العاده است. افغانستان دیروز هدف 283 رن را که از سوی پاکستان تعیین شده بود تنها با از دست دادن دو بازیکن خود تکمیل کرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید 80 تن از تدارکات این سازمان به شمول دوا و تجهیزات طبی به کابل رسید و این کمک به 43,000 خانواده آسیب دیده از زلزله های اخیر در هرات رسانیده خواهد شد. پیش از این مؤسسات امدادرسان و چندین کشور به هرات کمک فرستادند و امارات متحده عربی یک شفاخانه سیار در آنجا افتتاح کرده. در زلزله های پیهم دو هفته اخیر در هرات تقریبا 1500 تن کشته و بیش از 2000 نفر دیگر زخمی شدند. از سوی هم برنامه جهانی غذا میگوید که 90% از آسیب دیدگان زلزله زنان و کودکان هستند و به کمک نیاز دارند. مقامات در غزه اعلام کردند که شمار تلفات عملات هوایی اسرائیل به 5000 تن رسید. پس از آن که گروه جنگجوی حماس دو هفته پیش بخشای اسرائیل در نزدیکی غزه را هدف حملات بسیع بی سابقه قرار داد، نیروهای اسرائیل حملات هوایی بر غزه را آغاز کردند. گزارش شده که در حملات جنگجوی گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل حدود 1400 تن کشته شدند و حماس حدود 200 تن را گروگان گرفت که از این میان 2 تن را آزاد کرد. یک محکمه روسیه مدت توقیف آلسو کرماشیوا، خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، را تا 5 دسامبر تمدید کرد. او به اتهام کوتاهی در ثبت نام خودش با نام عامل اجنبی بازداشت شده. کرماشیوا که در دفتر مرکزی رادیو اروپای آزاد در پراگ کار می کند و شهروندی امریکا را دارد، برای بازدید عاجل از خانوادهش در ماه می به تاتارستان رفته بود. او هنگام برگشت به تاریخ 2 ماه جون در میدان هوایی کازان دستگیر شد. ادگر ماتیوویسیان، وکیل مدافعش، گفته که او استناف طلب خواهد شد. جفری گیتمن، سرپرست ریاست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، خواستار رهایی هرچه زودتر کرماشیوا شده. و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، پروتکل تایید پیوستن سویدن به ناتو را به پارلمان کشورش ارائه کرد. این اقدام گام مهم در راستای پیوستن سویدن به پیمان ناتو پنداشته می شود. انقره تصویب عضویت سویدن به این پیمان را به تعویق انداخته، زیرا می گوید که استالکوم نسبت به گروه های شبه نظامی کرد که انقره آنها را تروریست می داند روش بسیار نرم دارد. عضویت سویدن به ناتو باید از سوی 31 عضو این پیمان تصویب شود. پنج و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، هشدار یک اداره نظارتی امریکا: طالبان از برنامه‌های کمکی سازمان ملل نفع می‌برند. بهترین بازیکن افغان بازی دیروز کرکت میان افغانستان و پاکستان کی شد؟
من و گربز بسیاری اوقات بازی خوب با هم انجام دادیم. این بار اول نبود. ما با هم بسیار کرکت کردیم. از انگام بازی در تیم 16 ساله با هم هستیم و در وقت بازی با هم دیگر خوب صحبت میکنیم.
از ابراهیم زدران تا لحظات دیگر بیشتر خواهیم شنید. با غزه همسری میزنیم، جایی که از نرسیدن کمک های لازم بشر دوستان خبر میرسد.
عبور لاری های مواد کمکی از سرحد یک روزنه کوچک امید است، اما برای رفع نیازمندی های مردم در داخل غزه هیچ کافی نیست.
و در کاپیسا مدل یک ربات کاوشگر در سیاره مریخ ساخته شده.
ما یک مدل اول یا ورژن اول این مدل روباتیک ایجاد کردیم که انگیزه برای مدل های بعدی او شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 1921 و 25 متر با شما هستیم. من جعفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استودیو میزبان شما هستم. خوش آمدید. سیگار دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان هشدار می‌دهد که طالبان از برنامه‌های کمکی سازمان ملل متحد نفع می‌برند، اما طالبان این ادعا را نمی‌پذیرند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
سیگار، نهاد دیدبان کمک‌های آمریکا برای افغانستان، هشدار می‌دهد که طالبان از طریق ایجاد مؤسسات غیر دولتی متقلب از کمک‌های بین‌المللی بهره برداری می‌کنند. طالبان بعد از برگشت به قدرت در تابستان سال 2021 کنترل بیشتر بر سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی اعمال کردند. آنها زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کردند و به دنبال بیرون راندن سازمان‌های خارجی از بخش آموزش هستند. گزارش سیگار، دفتر سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان، دریافته است که طالبان از برنامه‌های آموزشی که توسط آمریکا تمویل می‌شود، از طریق ایجاد عواید مالیاتی و از روش‌های بدتر مانند ایجاد مؤسسات غیر دولتی تقلبی و اخاذی بهره برداری می‌کنند. طالبان در این گزارش همچنین متهم شدند که از طریق نفوذ در مؤسسات موجود کمک‌های بین‌المللی به دست می‌آورند یا کمک‌ها را غیر مستقیم مدیریت می‌کنند. اما بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، در اظهارات خود به طلوع نیوز این ادعاها را دور از واقعیت خوانده تکذیب کرد. وی گفت که حکومت طالبان همه امور و مسائل افغانستان را طبق اصول و منافع کشور تنظیم می کند. سیگار در گزارش ماه می گذشته نیز از مداخله طالبان در امور مؤسسات غیر دولتی خبر داد، اما وزارت اقتصاد حکومت طالبان این ادعا را تکذیب کرد. بر اساس آخرین گزارش سیگار که در ماه جاری منتشر شد، ایالات متحده آمریکا از آگوست سال 2021 حدود 185 میلیون دلار را در بخش آموزش و تعلیم در افغانستان مصرف کرده است. یک مسئول یک مؤسسه غیر دولتی به سیگار گفته که طالبان افغانهایی را هدف قرار داده از آنها زیر نام مالیات باجگیری می کنند که توسط برنامه های آموزشی آمریکا حمایت می شوند. در یک نمونه دیگر، مسئولان مؤسسات غیر دولتی به سیگار گفتند که طالبان این مؤسسات را مجبور می کنند که حامیان آنها را استخدام کنند یا از شرکت های تحت مالکیت طالبان خریداری کنند. سیگار در گزارش خود میگوید که پالیسی ها و اولویت های طالبان با کاهش تعداد معلمان و امکانات آنها، کیفیت آموزش و تعلیم در افغانستان را در کل پایین آورده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم می‌پردازیم به پیروزی تاریخی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان در جام جهانی کرکت 2023. افغانستان با این پیروزی در جایگاه ششم رده‌بندی تیم‌های اشتراک کننده قرار گرفت. قرار است که افغانستان روز دوشنبه آینده در برابر سریلانکا به میدان برود. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
افغانستان قبل از این در 7 بازی یک روزه از تیم پاکستان مغلوب شده بود، ولی نتایج بازی دیروز شگفت‌انگیز بود. بازیکنان کرکت افغانستان بالاخره توانستند که در بازی‌های یک روزه تیم پاکستان را شکست دهند. هند میزبان مسابقات جاری جام جهانی است و این بازی در شهر چنای این کشور برگزار شد. نخست پاکستان بیتنگ یا توبزنی کرد و با از دست دادن 7 بازیکن خود در 50 اوور 283 رنز به تیم افغانستان هدف تعیین کرد. بازیکنان تیم پاکستان عبدالله شفیق 58 رنز، بابر اعظم کاپیتان 74 رنز و افتخار احمد و شاداب خان هر یک 40 رنز یا امتیاز کسب کردند. نور احمد توپنداز چرخشی جوان تیم افغانستان 3 بازیکن تیم رقیب را حذف کرد. نوین الحق 2 بازیکن و محمد نبی و عظمت الله هر یکی 1 بازیکن تیم رقیب را از بازی خارج ساخت. تیم افغانستان توانست که هدف تعیین شده را تنها با از دست دادن 2 بازیکن خود تکمیل کند. ابراهیم زدران با کسب 87 رنز یا امتیاز بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد.
من و گربز بسیاری اوقات بازی خوب با هم انجام دادیم. این بار اول نبود. ما با هم بسیار کرکت کردیم. از انگام بازی در تیم 16 ساله با هم هستیم و در وقت بازی با هم دیگر خوب صحبت میکنیم. اگر از سوی گربز آغاز خوبی نمیداشتیم، شاید بالران پاکستانی برای من نیز مشکل آفرین می شدند، اما گربز از من خوب حمایت کرد و ما هر دو خوب بازی کردیم و یک بنیاد عالی برای تیم گذاشتیم.
مسابقات تیم‌های افغانستان و پاکستان همیشه برای مردمان دو کشور حتی فراتر از ورزش مهم پنداشته می شوند و نتایج آن در سرخط اخبار قرار می گیرد. تیم افغانستان در حال به تیم پاکستان شکست داد که پاکستان به صدها هزار مهاجر افغان که به گفته مقامات این کشور غیر قانونی در پاکستان زندگی می کنند مهلت داده که تا 31 اکتبر پاکستان را ترک گویند، ورنه اخراج خواهند شد. ابراهیم زدران جایزه بهترین بازیکن مسابقه را به این مهاجران که پاکستان آنها را اخراج می کند اهدا کرد. در توپزنی برای افغانستان ابراهیم زدران 87 رنز و رحمان الله گربز 65 رنز یا امتیاز کسب کردند و بعد از خارج شدن آنها از بازی رحمت شاه 77 رنز و حشمت الله شهیدی 48 رنز کسب کردند و بازی را با پیروزی خاتمه بخشیدند. شهیدی گفت که آنها از آغاز بالای بازی کنترل داشتند و آرزومند است که بازی‌های دیگر را نیز با چنین روحیه و توان برنده شوند. تیم افغانستان در مسابقات جاری جام جهانی سال 2023 تاکنون 5 بازی انجام داده است. در اولین 2 بازی خود در برابر بنگلادش و هند مغلوب شد. در بازی سوم تیم انگلستان مدافع قهرمانی جهان را شکست داد. در بازی چهارم از تیم نیوزیلند شکست خورد و در بازی پنجم تیم پاکستان را شکست داد. بعد از بازی روز دوشنبه آینده در برابر سریلانکا تیم افغانستان با تیم‌های هلند، استرالیا و آفریقای جنوبی روبرو خواهد شد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. درخت دانش نام مکتب آنلاین است که هدفش آموزدهی و دختران محروم از آموزش در افغانستان است. مؤسسه زنان کانادایی برای زنان افغان این مکتب را ایجاد کرده. بیایید بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری بشنویم.
در ادامه تلاش ها برای ایجاد فرصت آموزش آنلاین به دختران محروم از آموزش در افغانستان، مؤسسه زنان کانادایی برای زنان افغانستان یک مکتب آنلاین را زیر نام درخت دانش ایجاد کرده است. در این مکتب 100 دختر از افغانستان و 60 دختر از پاکستان مضمون‌های صنف 7 الی 10 نصاب تعلیمی افغانستان را به گونه آنلاین آموزش می‌بینند. با گفته مسئولان مکتب درخت دانش، این مکتب بیش از 10 استاد در داخل و بیرون از افغانستان دارد که برخی هایشان با معاش و برخی بدون معاش مصروف تدریس دانش آموزان دختر هستند. رفیع صمیم، یک تن از اعضای مکتب آنلاین، در مورد هدف ایجاد این مکتب به رادیو زدی گفت:
هدف اصلی همی بود حداقل چند نفر را که میتونیم برای اونها آموزش فراهم بکنیم که از تحصیل باز نماند، و اگر روز دوباره مکاتب شروع شد یا اینا در جای دیگه رفتن درس خواندن، همین وقت از نازایی نشه و همین چند سالی که اینا هستن را از این مکتب آنلاین درس بخوانن و بعدن بتونن که مثلا فای بالاتر ارتقا پیدا بکنن و تا اونجا ادامه تحصیل بدن. امیدوار هستم که بتونیم مکتب را بیشتر توسعه بدیم و به شاگردان بیشتر خدمات آموزشی فراهم بکنیم.
مسئولان مکتب درخت دانش میگویند که ضمن تدریس رایگان برای دانش آموزان دختر، به علت مشکلات اقتصادی و برق در افغانستان، پول ماهانه اینترنت، تبلت و پاوربانک را نیز برای دانش آموزان فراهم کرده است. یک تن از دانش آموزان این مکتب آنلاین که نمیخواهد از وی در گزارش نام ببریم، به رادیو آزادی گفت:
وقتی که مکتب ها برای ما بسته شد، من از درس ها دور مانده بودم و خود بختانه که این درس ها برام فراهم شد و بسیار برای مفید است و خوش هستم. برای مکتب لی داده و ماهانه پول هم برای من فرستند و میخواهم این درس ها ادامه داشته باشد.
پسوی هم یک تن از استادان در این مکتب که او نیز نخواست نامش را در گزارش بنویسیم میگوید: در کانال تدریس برای دختران محروم از آموزش، خودش نیز با روش آنلاین بلد شده و با عید ماهانه هم توانسته خانواده‌اش را حمایت کند. او برای رادیو آزادی گفت:
اگر بتوانیم ایده محدودی را هم با ثبات نگه داریم، شاید خدمتی بزرگی نموده باشیم، چون دختران نیم پیکر از جامعه را تشکیل میدهند و این قشر به تعلیم و تربیت ضرورت اشد دارند، زیرا با تعلیم یک دختر یک خانواده با ثبات و روشن میگردد. پس در با ثبات ساختن دختران باید سعی و تلاش به خرج دهیم. درس آنلاین تجربه حاصل نمودم، همچنان با روش های جدید تدریس آنلاین آشنا شدم و هم با تکنولوژی در این رابطه بلدیت حاصل کردم و هم از لحاظ مادی توانستم فامیل خود را کمک نمایم.
بیش از 2 سال است که حکومت طالبان در کنار دیگر ممنوعیت ها بر زنان و دختران، مکتب های بالاتر از صنف 6 را بر روی دختران بسته و نزدیک به 1 سال است که آنان را از تحصیل در پوهنتون ها هم منع کرده است. در پی این تداوم ممنوعیت طالبان، شماری از جوانان و فعالان افغان مکاتب خانگی و آنلاین را برای دختران محروم از آموزش ایجاد کردند که درخت دانش نیز یکی از آنها است. طالبان با وجود این محدودیت ها همواره ادعا می کنند که حقوق همه مردم و ویژه زنان را در چهارچوب شریعت اسلام تامین کردند. با وجود انتقادها و واکنش های گسترده، طالبان هنوز هم دروازه های مکاتب بالاتر از صنف 6 و پوهنتون ها را برای دختران باز نکرده و زنان را نیز از کار در اداره های دولتی و غیر دولتی به استثنای چند اداره محدود منع کردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طوری که پیشتر هم در خبرها گفتیم، با گفته مقامات در غزه، شمار تلفات حملات هوایی اسرائیل بر غزه به حدود 5000 تن رسید. این حملات پس از آن آغاز شد که گروه جنگجوی حماس در 7 ماه اکتبر بر بخش‌های از اسرائیل در نوار غزه حملات گسترده‌ای را انجام داد. بیایید بیشتر از سلطان محمد سرور بشنویم.
وزارت صحت عامه در نوار غزه که زیر کنترل گروه فلسطینی حماس است، اواخر روز دوشنبه اعلان کرد که شمار تلفات حملات هوایی اسرائیل به 5087 نفر رسید. 2055 طفل نیز میان کشته شدگانند و حدود 15300 نفر زخمی شدند. تایید این ارقام از سوی منابع مستقل میسر نیست. گزارش وزارت صحت عامه غزه می افزاید که در حملات هوایی اسرائیل در 24 ساعت گذشته 436 نفر به شمول 182 طفل جان باختند. به اساس گزارش، بیشترین این تلفات در جنوب غزه وارد شده، جایی که مردم بیجا شده از قسمت شمالی و مناطق دیگر غزه پناه گرفتند. مقامات اسرائیل هم اعلان کردند که در حملات حماس بیش از 1400 نفر در این کشور کشته شدند. آنها گفتند که این افراد در اثر تیراندازی جنگجویان حماس یا ضربات چاقوی آنها کشته یا سوختانده شدند. طبق گزارش ها گروه حماس حداقل 200 نفر به شمول یک تعداد زیاد غیر نظامیان را گروگان گرفته است. در نوار غزه که تحت محاصره قرار دارد، هزاران خانه ویران شده و بیش از 1 میلیون نفر آواره شدند و کمبود مواد خوراکی، آب آشامیدنی و دیگر ضروریات و قطع جریان برق یک بحران بشری به میان آورده است. کاروان‌های کمک‌های بشری از عبورگاه رفح به نوار غزه ارسال شده و این یگانه بندر در سرحدات مصر است که زیر کنترل اسرائیل نیست. حداقل 12 لاری بار از کمک روز دوشنبه داخل غزه شدند و مقامات ملل متحد می‌گویند که به کمک‌های بیشتری نیاز است. سمیر عبدالجابر مسئول برنامه غذایی جهان در فلسطین به خبرگزاری رویترز گفت
عبور لاری‌های مواد کمکی از سرحد یک روزنه کوچک امید است، اما برای رفع نیازمندی‌های مردم در داخل غزه هیچ کافی نیست. ما نمی‌توانیم بیشتر منتظر باشیم. باید کمک‌های نجات دهنده زندگی مردم را به گونه دوامدار و به پیمانه بسیار زیاد برسانیم.
ایالات متحده آمریکا که برای ارسال کمک‌های بشری به نوار غزه میانجیگری کرد، ادامه این کمک‌ها را نیز متعهد شده است.
در مورد وضعیت منطقه تان به رادیو آزادی بگویید. شماره پیامگیر دری
00-42-02-21-12-41-38
و پیامگیر پشتو
00-42-02-21-12-41-15.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا لحظات دیگر برمیگردیم.
بیشتر از خبر.
بیایید برویم به ولایت کاپیسا، جایی که شماری از محصلان و استادان پوهنتون البیرونی میگویند در یک اقدام بی سابقه با امکانات اولیه مدل یک ربات کاوشگر در سیاره مریخ را ساختند. به گفته آنان 3 سال روی طرح این مدل کار کردند. برای روشن شدن زوایای تکنیکی کار آنان در این گزارش با محصلان و استادان صحبت شده که این دستگاه را ساختند.
احمد روین جرفندیش 23 ساله در رشته انجینری برق پوهنتون البیرونی ولایت کاپیسا استاد است. کسی که میگوید طرح و دیزاین این ربات را ترتیب کرده و با همکاری تیم رباتیک این پوهنتون دست به یک اقدام بی سابقه زده اند. او میگوید که ساختن این ربات را قبلا در ذهن داشت، اما زمانی که با تیم رباتیک این پوهنتون روبرو شد، کارا روی بخش اساسی این ربات آغاز کرد که در مدت 3 سال آن را تکمیل کرده است.
سال دوم دانشجویی خودم بود که به دنبال از موضوعات کاوشگرهای مریخی بودم. ربات های بسیار مقدماتی و بسیار کلاسیک ما ایجاد کرده بودم و از اونها ایده برای این گرفته بودم که باید برای مدل واقعی زی و مدل کم پیشرفته تر زی باید بپردازم و با یک تیم از دانشجویان روبروشون، تیم رباتیک، با اونها ایده خود را برشان شریک ساختم. اونها هم بیشتر استقبال کردن و حمایت کردن. شروع کردیم باشان و به این نتیجه رسیدیم.
همچنان آقای جرفندش میگوید مدل رباتی را که ساختند توانایی چندین فعالیت را در سیاره مریخ دارد، از جمله عکس برداری از سطح مریخ و اندازه گیری درجه حرارت مریخ.
اکنون در جهان غرب ابتدا بالای گروه‌های رباتیک خود کار میکنند. سراسر سازمان‌های فضایی در این رشته فعلا سرمایه‌گذاری میکنند در این بخش و مدل‌های مریخی خود هم می‌سازند و مدل‌های مریخی را از طرف دانشجویان خود به مدل‌های واقعی تبدیلش میکنند. سپس از آدرس یک سازمان به طرف مریخ رهسپار می‌سازندش. ما یک مدل اول یا ورژن اول این مدل رباتیک ایجاد کردیم که انگیزه برای مدل‌های بعدی او شود.
شکرالله احمدی 23 ساله باشنده شهر کابل، محصل پانزه انجینری پوهنتون البیرونی، یک عضو دیگر از تیم رباتیک این پوهنتون است. او میگوید در بخش کودنگ یا رمزگذاری این ربات کار کرده است.
اکثرا پروژه انجینری که طرحش در ذهن ایجاد میشه او متشکل از 2 بخش اصلی و اساسی میباشه که یک بخشش مربوط هاردویر میباشه و یکش هم مربوط سافت ویرش میباشه. که من خودم یک بخش اساسی ازی که بخش سافت ویر ازی بود روی از روی کار میکردم، ربط میدادم سافت ویر با هاردویرش. سایر اعضای گروه که بودن روی آماده سازی قطعات کار میکردن، روی همون سخت افزارهای ازی کار میکردن.
با گفته آقای احمدی، قطعات یا پرزجاتی که این مدل را از آن ساختند به سادگی پیدا نمی شود و اگر پیدا هم شود هزینه ی آنها بسیار زیاد است. او می گوید که کار روی این پروژه برایشان خالی از مشکلات نبوده و در جریان ساختن آن با دشواری های زیادی روبرو شدند.
پروژه به بزرگی کار میشه و طرح میشه خالی از مشکلات نمی باشه، که ما در این قبال با خیلی از مشکلات هم مواجه شدیم، که اولین مشکل ما مکان درست نبود که ما مثلا پروژه خود کار بکنیم، جای درست نداشتیم، لابراتوار درست نداشتیم که ما از اون گروه همه ما منسجم شویم و روی پروژه خود کار بکنیم. مشکل بعدی ما بود اقتصادی ازی بود که ما خود همین مسئولین خود این گروهی که بودیم با امکانات و چیزی که داشتیم ما تونستیم که پروژه را کار بکنیم و آماده بکنیمش. دونر نداشتیم که مثلا ما را حمایت بکنه و ما با خیال راحت پروژه را کار بکنیم.
آقای احمدی همچنان میگوید که اگر زمینه و شرایط برایشان فراهم شود میتوانند با تیم کاریشان دستگاه‌های بهتری نسبت به این بسازند.
اگر برای ما شرایط از این مساعد شد، امکانات از این فراهم شد، ما میتونیم با خیال خیلی راحت با همین گروه رباتیک البرونی که هستیم ما پروژه خود را برای خصوصیات جدیدتر را کار بکنیم، رویش قابلیت های پروژه را زیاد بکنیم، افزایش بدهیم و بتونیم به اون روزی هم برسیم که ما پروژه خود را از سطح فضای مجازی به فضای حقیقی امتحان بکنیم و به نمایش بگذاریم.
آقای جرفندیش در مورد این که در این دستگاه از کدام تجهیزات استفاده شده و آن را از کجا وارد کردن در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
ما اونم قطعاتش از طریق یک نهاد فروشنده از او ما درخواست کردیم، چون این قطعات قرار فراهم یافت نمیشه در کابل افغانستان با یک بودجه خیلی انگفت از خود محصلین هم در اساس هم بودجه را قرار دادن، اونها از چین وارد کردن برای ما. فیصدی زیادی قطعات پروژه را ترکیبا از وسایل کهنه و نو، یعنی قطعاتی که در بازار فعلا وجود داره، اونها را ما گرفتیم و استفاده کردیم.
این مدل ربات کاوشگر که اکنون در کوانتون البیرونی به نمایش گذاشته شده است فقط یک نمونه است و توانایی عملی برای اجرای ماموریت فضایی را ندارد. طراحان آن میگویند اگر زمینه برای آنها فراهم شود می توانند ربات واقعی را بسازند که قادر به کاوشگری در سیاره مریخ باشد، اما تا رسیدن به آن مرحله راه درازی در پیش روست که افغانستان از آن فاصله زیادی دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شماشه داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
افغان ها در نقاط مختلف جهان از پیروزی تیم ملی کرکت کشور در برابر پاکستان استقبال کردند. ویدیوهای جالب از خوشحالی مردم در این مورد را داریم که در صفحات اجتماعی ما قابل تماشاست.
پیام ها و نظریات شما
موقعی که طالب آنجا آمد من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم از افغانستان آمدم در ایران، اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به کمیسیون های حقوق بشر برای بین الملل برسان.
اکثر موجین که نمی جو آمد تمامش موجین دولت سابقه هستند در پاکستان، تمام موجین در ایوالت را قدبار به سر می برن. هر روز چشم براست نیم کچه وقت دوست پولیس می آیم مارز دروازه می گیره از پان خانه می گیره می بره بدر پس در روان می.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. اگرچه از مدت 2 سال میشد که منعیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان بسر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است و هم به علت ناامنی هایی که در خود پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار بالای مهاجرین میاندازند.
ما دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشتن نمیتونیم، چون ما خود مامو
زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم. خواهش میکنم از نهادهای بین المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن، همین مشکل مهاجرین افغانستان رو به هر نحوی که میشه مشکلش حل بکنن.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. بازداشت‌ها از طرف پلیس هنوز هم ادامه داره. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه و اگر خدای نخواسته حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یا به انداختن به زندانا، یک فاجعه انسانی در پاکستان رو خواهد داد.
پیام شما نظر شماست.